به نام خدا و سلام، من حسین توکلی هستم و این 24مین هوپوکست که دارید میشنوید. این هوپوکست یا هوپوکست 24م به نوعی آخرین هوپوکست ما توی سال 99. اگر خاطرتون باشه از ابتدای سال 99 ما هوپوکست و انتشارش رو شروع کردیم و توی این برنامه میخوام تشکر ویژه بکنم از کسانی که توی فرایند تولید هوپوکست به ما کمک کردن. از شهریار شهیر عزیز که نویسنده این برنامه است و صاحب هوپوه و صاحب برند هوپوه و کسیه که کلن دغدغه داشت برای هوپو. از عید سال گذشته در مورد هوپوکست با هم کلی صحبت کردیم و کلی ایده پردازی کردیم و در نهایت رسیدیم به این ایدهی که الان میبینید. از سرکار خانم روا، تدوینگر برنامه، که خیلی برای هوپو زحمت میکشن، برای انتشار هوپو، برای تدوین هوپو، و کسانی که کار تدوین کردن میدونن که تدوین کردن خیلی کار سختیه و خیلی کار زمانبر و حوصله بریه. اینجا جا داره که از ایشون هم تشکر بکنم و مهمتر از همه از شما میخوام تشکر بکنم، از شمایی که شنونده هوپوکست هستین و مثل یک خانواده یک سال در کنار همدیگه خانواده هوپوکست رو تشکیل دادیم. امیدوارم که از شنیدن هوپوکست 24م لذت ببرید. سال 99 با تمام اتفاقات تلخ و شیرینی که برای ما وجود داشت داره تموم میشه و داره جاش رو به 1400 میده. قطعاً و یقیناً سال 1400 هم تموم خواهد شد و جاش رو به سالهای بالاتر میده. یک گزاره و یک نکته مهم که تو همه این سالها به ما یادآوری میشه و تو سالهای تحویل باید به خودمون تلنگر بزنیم اینه که این سالها میگذره و تمام اتفاقات، چه خوب، چه بد، چه تلخ، چه شیرین، برای ما میگذره و گذراست. بازم باید یادآوری بکنیم همون جمله معروف که این نیز بگذرد. اما توی این برنامه آخر سال 99 میخوایم درباره تسلیم شدن و رهایی صحبت کنیم. تسلیم شدن به خداوند و رها شدن توی آغوش خدا. حالا معنی تسلیم شدن یعنی چی؟ ما آدما همیشه مشغول کسب و کار و فعالیت توی دنیای بیرون هستیم. به همین خاطرم میشه گفت که خودشناسی و کنار گذاشتن زمان برای بررسی داستان زندگی، عقده‌ها، خشم‌ها، باورهای محدود کننده و فرهنگی که توی اون رشد پیدا کردیم و چیزای دیگه، نوعی استعفا دادن از روزمرگی‌ها و زندگی ناآگاهانه برای اصلاح باورهای مخربه. به زبون دیگه یا به بیان دیگه، خودشناسی یعنی منیت رو تسلیم سکوت، مراقبه و عبادت بکنیم. به این معنی که بخش آروم و بی‌دغدغه ذهن بدون هیچ تلاش و زحمتی به تماشای بخش دیگه ذهن که مملو از افکار و وراجی‌های متعدده بشینه و نگاهش کنه. مراقبه و عبادت فعالیت نیستن، نگرش و شهود هستن. پس علارغم انرژی فراوونی که توی این عمل صرف میشه، در حقیقت هیچ فعالیتی صورت نمیگیره. این حالت منفعل در عبادت و مراقبه خودش نوعی تسلیم بودنه. اگرچه مشاهده شخصی در حال مراقبه این دید رو به آدم میده که فرد کاملا غیر فعال توی یه گوشه نشسته و هیچ اتفاقی در ظاهر صورت نمیگیره، اما تو درون این شخص همه چیز در حال تغییر و دگرگونیه. در واقع هر آدمی دارای هزاران فلسفه است که حدود 80% اون رو از بقیه آدم‌ها کسب کرده. تسلیم بودن یعنی رها کردن تمام این افکار و باورهایی مثل اینکه قد من کوتاهه، هوش من زیاد نیست، حافظه من ضعیفه زنا از مردها ضعیف‌ترن، ازدواج یعنی اسارت و اینجور چیزا که تا به الان و تا به امروز درباره زندگی و خودمون داشتیم. در حقیقت سخت‌ترین نوع تسلیم و سرسپردگی توی هر فردی باور نکردن افکار و باورهای ذهنشه. تمرین مراقبه شیوهی برای تقویت این حالت. توی مراقبه با یک لبخند به ذهن خیره میشیم و بدون هیچ عکس العملی فقط به وراجی‌های اون گوش میدیم. نباید هیچ گونه واکنشی به موضوعاتی که توی تمرین اتفاق میفته نشون بدیم. به عنوان مثال ممکنه فرد بیتاب و عصبانی بشه یا در حین تمرین با یادآوری خاطرات ناخوشایند گذشتهش دچار بغض و اندوه و ناراحتی بشه. تو مواجهه با هر کدوم از این احساسات یا بقیه حالتهای روحی بدون هیچ واکنشی فقط باید به تماشای اونها نشست، یعنی شاهد اونها باشیم، چون تو پس تمامی این احساسات یک کلید طلایی قرار داره و یک کلید طلایی نهفته و پنهان شده که ما رو به سمت مقصد هدایت میکنه. به عنوان مثال شخصی که باور داره دوست داشتنی نیست با خودشناسی و انجام تمرینات مراقبه متوجه میشه که دلیل این باور تو کودکیش و عدم دریافت عشق و محبت کافی از جانب والدینش نهفته و پنهانه. این باور هیچ ارتباطی با کشف حقیقت نداره. این فرد در طی این دوره به این مسئله پی میبره و به این مسئله میرسه که حس ارزش به خود و عزت به نفس از آینه چشمای والدینش تأمین میشه و برای اولین بار تو صحت و درستی تصویری که از این دریچه درباره خودش دریافت کرده تردید میکنه. البته لازم به ذکره که پذیرش دیدگاه جدید در ارتباط با باورهای ذهن نیاز به یه شجاعت زیادی داره ها. بیشتر آدم ها در اولین برخورد با دیدگاهی که خلاف باور همیشگی ذهنشون باشه دچار حالت تدافعی میشن و در مقابل اون دیدگاه تازه قرار میگیرن، هرچند که اون دیدگاه هم خیلی بهتر باشه، صحیح‌تر از باور خودشون باشه، اما اون آدم ها دوست دارن که در برابر این دیدگاه مقاومت کنن، چون این باور قدیمی تنها دیدگاه و فلسفه اونها نسبت به هر موضوعی توی زندگیه. به همین خاطرم تسلیم کردن باورهای قدیمی به دیدگاه تازه کار خیلی سختی برای آدم هاست. به طور مثال برای آدمی که توی یک خانواده کارمند رشد کرده و در تمام طول عمر خودش درآمد ماهیانه با چند درصد افزایش حقوق در سال رو داشته، تصور درآمد چند صد میلیونی توی مدت خیلی کم و کوتاه خیلی کار دشواریه. از اونجایی که حتی تصور چنین امکانی رو توی ذهنش نداره، اون رو غیر ممکن میدونه و همونطوری که قبلا هم گفتیم تماشای ذهن مستلزم صرف انرژی خیلی زیادیه، چون توی این وضعیت تمامی ساختار ذهن انسان در حال بازسازیه. زمانهایی که به درون نگری و اصلاح باورهای غلط اختصاص پیدا کرده، قدمهایی برخلاف عادات قدیمی برداشته میشه. تنفس اصلاح میشه و ساعتی از شبانه روز به عبادت و دعا اختصاص پیدا میکنه. در نتیجه قدم گذاشتن توی این مسیر نیازمند انضباط و نظم زیادیه. به همین خاطرم هست که مراقبه و خودشناسی خیلی بیشتر از کار و فعالیت فیزیکی و روزمره به انرژی نیاز داره، چون زندگی کردن همراه با آگاهی به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. متحول شدن به معنی تغییر دیدگاه و لنز باورهایی که در مقابل چشمای انسان قرار داره، نه به معنی متحول شدن چیزی خارج از اون. حتی زمانی که به عنوان مثال فردی میتونه 10 کیلوگرم کاهش وزن ثابت داشته باشه، قبل از هر چیزی این دیدگاهش به اندام و زیبایی که تغییر کرده. در غیر این صورت اگر کاهش وزنم بدون تغییر دیدگاه انجام بشه، بعد از یه مدت حتی بیشتر از قبل به وزن شخص افزوده میشه و اضافه میشه، چون از اونجایی که تصویر درونی این فرد از خودش با رفتار اون هماهنگ نیست، ناخودآگاه اون رو به وضعیت تصویری که از خودش باور داره برمیگردونه. تسلیم بودن یعنی سپردن ذهن منطقی به دست آوایی نامرئی که از درون انسان برخواسته و بلند شده و باهاش صحبت میکنه. این صدا که ندای قلب یا صدای وجدان نام داره، کلامیه که از هستی انسان سرچشمه میگیره. بخش دشوار در روند تسلیم شدن به کائنات لحظه‌ای که انسان باید وراجی ذهن خودش رو تسلیم صدای ظریفی کنه که مسیری کاملاً تازه و متفاوت رو توی گوشش داره زمزمه می‌کنه. به همین خاطرم باید گفت آدمایی که جسارت گوش دادن و عمل کردن به ندای مبهم حس ششم خودشون رو دارن، آدمای شجاعی محسوب میشن، چون بیشتر این صدا زمزمه‌ایه که مسیر ناشناخته رو در مقابل فرد باز میکنه و قرار میده. انسان برای پیدا کردن و یافتن رهنمودهای درست، خصوصا تو ارتباط با تصمیمات بزرگ زندگی، لازمه که بتونه ندای قلب رو از وراجی‌های ذهنی تفکیک بکنه. برای این کار باید به بررسی ویژگی‌های این هر دو صدای حاضر در وجود انسان بپردازیم. صدای منیت لجوجه و هیچ وقت بدون اصرار و پافشاری چیز رو از انسان نمی‌خواد. این صدا بلند، مملو از ترس، قضاوت، انتقاد و سرزنشه. کاملاً خلاف اون، صدای هستی انسان آروم، آهسته است، آری از هر گونه لجبازی و پافشاریه و همیشه دستورالعمل‌های بزرگی برای انسان داره. هر مطلبی رو یک بار و بدون هیچ اصراری مطرح میکنه و شخص رو به حال خودش رها میکنه. این صدا به صورت ناخواسته و مثل یک رعد و برق به شکل آنی توی جان انسان وارد میشه و ورود پیدا میکنه. این صدا ملایم و سرشار از عشقه. هیچ وقت سرزنش و توهین توی اون یافت و پیدا نمیشه. به عنوان مثال در گوش فرد زمزمه میکنه که تو بهترین عکاس این کشور هستی. ازدواج کن و مادر شو. میدونی که آدم بزرگی هستی، نترس، تو میتونی. و از این مدل جملات به فرد میگه. یکی از قوانین اصلی کائنات عدم ثبات و تغییر دائمی عالمه. هیچ چیز توی این جهان ثابت نیست و هر لحظه در حال تغییر و تحوله. هیچ کس این رو باور نمیکرد که یک ویروس اینطوری دگرگونی توی این جهان سبودی ما به وجود بیاره. همسر، فرزندان، بدن فرد و همه چیز هر لحظه در حال تغییر و دگرگونی هن. افراد و آدمایی که این قانون رو درک کردن و خودشون رو تسلیم لحظه می کنن به آرامش و آسودگی عمیق می رسن. آدم سرسپرده و تسلیم به این موضوع باور داره که همه چیز توی این عالم در حال گذره. به عنوان مثال چنین آدمایی اگر همیشه از یه مسیر ثابتی عبور کنن، بازم متوجه این مسئله میشن که همه چیز هر روز توی این مسیر دوچار یه تغییراتی میشه. تغییراتی که ممکنه خیلی کوچیک هم باشه. تکرار و یا ثباتی تو کار نیست. این قبیل آدما و این مدل آدما خودشون رو به جریان زندگی میسپارن و همگام با اون جلو میرن. تغییرات رو مشاهده میکنن و میبینن و خودشون رو با این تغییرات هماهنگ نگه میدارن. درست خلاف این گروه و برعکس این گروه، دسته دیگه از آدم ها قرار دارن که مملو و سرشار از ترسن. تمایل دارن که افسار زندگیشون رو خودشون به دست بگیرن که اینم غیر ممکنه. این آدم ها حاضر به پذیرش این مسئله نیستن که جهان از انرژی ساخته شده و انرژی هم هرگز به ثبات نمیرسه. به خاطر همین همه چیز در این عالم در حال تغییر و تحول دائمیه. این دسته از آدما از جمله افرادی هستن که توانایی پذیرش کهولت و سالخوردگی و پیری رو ندارن و از پیر شدن و مرگ هراس دارن و میترسن. در مقابل آدمایی که تسلیم جریان زندگی هستن قبول دارن که اساره حقیقی انسان فناناپذیره و هرگز دچار هیچ نوع کاستی و کمی نمیشه. به همین جهت هم واهمه ای از پا به سن گذاشتن و پیری و فرسودگی جسم ندارن. افراد سلطه‌گر کسایی هستند که تمایل به پذیرش تغییرات ندارند. این آدم‌ها درونی متزلزل دارند و به خاطر همینم مایلند تا محیط خارج رو از هر جهت توی وضعیت قبلی خودش ثابت نگه دارند. ولی متاسفانه باید بگیم که ثابت وجود خارجی نداره. همونطور که توی فصلهای قبلی بهش اشاره کردیم، زیربنای عالم متشکل از اتم هاست و بنیاد اتم ها بر جنبش قرار گرفته. به همین خاطر به عنوان مثال توقع حفظ 30 سال ثبات توی یه خانواده از اساس اشتباهه. در حقیقت این منیت انسانه که همیشه طالب تحت کنترل درآوردن شرایطه. اگر فرد تو مسیر زندگی خودش تسلیم نباشه، منیت بر اون آدم مسلط میشه. از اونجایی که حاصل منیت چیزی جز درد و وراجی ذهنی، کشمکش درونی، استراب و اینجور چیزا نیست، با تسلیم شدن به کائنات ذهن و منیت ساکت میشه و انسان به شعف و خوشحالی دست پیدا میکنه و میرسه. قدم گذاشتن تو لحظه، تسلیم هستی خود شدن و پا گذاشتن تو ناشناخته ها، علارغم اینکه باعث میشه تا شخص بتونه از طراوت لحظه و شیرینی زندگی بهره مند بشه، ولی از طرف دیگه سبب به خطر افتادن منیت پردرد و همیشه وحشت زده ی انسان هم میشه. منیت از زندگی تو لحظه گریزانه و فراریه، چون همگام بودن با لحظه باعث محو شدن درد و رنجایی میشه که هویت منیت رو تشکیل میدن. و به طور کلی آدمایی که تسلیم کائنات هستن باور دارن که با هر نفس وارد لحظه تازه‌ای از زندگی میشن. هر روز روزشون رو با این باور شروع میکنن که این هم یک برگ از رودخانه هستیه. این مدل آدما عاشق هر روز و لحظه‌هایی از زندگی‌اند و به نیاز هر لحظه که با لحظه دیگه متفاوته توجه دارن. برای درک کردن این مسئله کافیه که احساسات، افکار و نیازهای یک روز از زندگی خودمون رو با ثبت زمان اون یادداشت کنیم و در انتها به بررسی اون بپردازیم. اگر با دقت و تمرکز لازم این تمرین رو اجرا بکنیم، میبینیم که فقط طی یک روز تا چه اندازه نیازاتون با بقیه نیازها متفاوت بوده. به عنوان مثال، در شروع روز و اول صبح گرسنه‌اید، یک روز بعدش مضطرب میشید، چند دقیقه بعدش آرومی، چند ساعت بعدش عصبانید، دوباره چند دقیقه بعدش خوشحالید و حسای دیگه رو هی تجربه میکنید. با حضور داشتن تو لحظه و تسلیم بودن میتونید نیازهای متعدد خودتون و زندگیتون رو هوشیارانه شناسایی و مرتفع کنید. با استفاده از این روش میشه به هر لحظه بر اساس نیاز و شرایط مخصوص به اون بهترین پاسخ و جواب رو داد. بروز واکنش تکراری که ناشی از عدم درک متغیر بودن زندگیه باعث زمین خوردن آدم ها میشه، چون واکنش ثابت به عاملی که متغیر اشتباه محضه و هیچ وقت پاسخ مناسبی رو دریافت نمی کنید. توجه داشته باشید که منظور از تسلیم شدن به کائنات هیچ وقت تنبلی یا عدم سعی و تلاش نیست، تسلیم بودن یعنی بفهمیم که چه کسی هستیم، شوقمون تو زندگی چیه، استعدادهای خدادادیمون رو پیدا بکنیم، مسیر خودمون رو تو زندگی مشخص بکنیم، تمام تلاش خودمون رو برای دست پیدا کردن به اون چیزی که میخوایم انجام بدیم و فقط نتیجه اون رو به کائنات واگذار کنیم. انسان با ثبات کسیه که توی هر صورت و هر شرایطی به هر اون چیزی که ایمان داره میپردازه. برای اون شرایط اجتماعی، مالی و چیزای دیگه سایرین بی اهمیته و بدون هیچ تزلزلی به راه خودش ادامه میده. چنین آدمی دیر یا زود به موفقیت‌های چشمگیری هم دست پیدا میکنه و میرسه. چون که با رفتار و عملکرد خودش به کائنات نشون داده که چه خواسته‌ای از زندگیش داره. عده دیگه از آدما که البته غالب انسانها رو شامل میشن، درست رفتاری خلاف این رو از خودشون نشون میدن. به این معنی که به جای رسیدن و یافتن ذوق و علاقه شخصی خودشون، دائما در حال تغییر رویه خودشون به شاخه‌های مختلف هستن که از دیدگاه اونها پرسودتره و یا سایرین و بقیه توی اون شاخه‌ها موفق‌تر بودن. این مدل آدما معمولاً به حدی توی زندگی خودشون شاخه عوض می‌کنن و از این شاخه به اون شاخه میرن که دیگه نمیتونن به ذوق و استعداد فردیشون دست پیدا کنن. اشکال چنین آدمایی توی اینه که حتی اگر این آدم‌ها تو حرف‌های به غیر از علاقه فردیشون به موفقیت دلخواه دست پیدا کنن و برسن، بعد از مدتی نشاط و علاقه خودشون به زندگی رو از دست میدن و تحمل اون براشون کسالت‌بار و زجرآور. زندگی یا انجام هر کار و فعالیتی بدون داشتن شوق و علاقه به اون غیر ممکنه و مشکلات خیلی زود خودش رو نمایان میکنه و نشون میده. اعتماد به نفس چنین آدمایی دچار لطمه میشه و نمیتونن که دووم بیارن توی این شرایط. آدمایی که تو جایگاه صحیح خودشون قرار ندارن دچار تزلزل زیاد میشن و همونطوری که گفتیم حتی اگر آدمای خیلی موفقی هم باشن تو جایگاه فعلیشون، بازم احساسی از دروغین بودن موفقیت بهشون دست میده. چون هر فرد توی بطن قلب خودش کاملا میدونه که برای چه سبک زندگی و فعالیتی خلق شده. همین اتفاق باعث میشه تو هر وضعیتی بجز جایگاه حقیقی خودش احساس نارضایتی بکنه. حقیقت اینه که برای این افراد بازگشت به مسیر صحیح استعداد شخصیشون کار خیلی دشوار و مستلزم تحمل رنج و زحمت زیاده. تسلیم شدن تو مسیر خود واقعی یا درون. تسلیم بودن یعنی تو هر لحظه عشق رو به جای ترس انتخاب کردن. تو علم یوگا عقیده بر اینه که فقط دو حس در انسان وجود داره: عشق و ترس. ترس همون احساسات ناشی از منیت انسان و عشق احساسات هستی. منیت انسان کاملاً بی ایمانه و فقط تجربیات مستقیم حواس پنجگانه رو باور داره و به همین خاطرم تجربیات هستی برای منیت احمقانه و دور از عقله. هستی اساره وجود آدمه و بسیار شجاعه. عشق و ترس هر دو در وجود انسان وجود دارن، اما به صورت همزمان بروز پیدا نمی کنن. عقربه این دوتا احساس دائماً در حال نوسان در وجودشن. به این معنی که بعضی روزا وجود انسان سرشار از ترس و روزهای دیگه آرومتر، گاهی شجاع و گاهی متزلزله. تو مسیر یوگا تسلیم بودن به معنی سپردن خود به دستان یک پیره. پیر الزاماً یک یوگی یا معلم معنوی نیست، بلکه میتونه بزرگترین الگوی فرد توی زندگی باشه. ممکنه پیر توی زندگی یک شخص مادر بزرگش باشه، معلمش باشه یا هر فرد دیگه. آدمی که ارتباط بین اون و هستیش رو برقرار کرده، منظور ما از پیر اون آدمه. و این آدم دارای معیارهای خاصی نیست. مثلا میتونه وسیله‌ای باشه که باعث نزدیکی انسان به ذاتش باشه. میتونه همین نوشته های شهریار شهیر عزیز باشه که توسط من برای شما داره خونده میشه. یعنی برای یک نویسنده میتونه قلمش، برای یک نقاش میتونه قلموش، برای هر کسی میتونه یک شیعی باعث رسیدن به اون هستیش باشه. در حقیقت پیر نماینده خود والای فرده، صدای آروم پشت وراجی های ذهنشه، شهامتیه که باعث میشه فرد پا بیرون از عادتهای قدیمی خودش بذاره. Thank you. حضور پیر باعث میشه که فرد تو باورهای قدیمی و مخرب خودش تردید کنه و بتونه باور کنه که از بدو تولد آدم والا با ارزش و سزاوار عشق خداوند بوده. پیر شما رو همونطوری که هستید دوست داره. تسلیم پیر شدن یکی از سخت‌ترین کارهاییه که هر فرد در طول زندگی خودش انجام میده. چون از دید هیچ انسانی منطقی و عقلانی به نظر نمیرسه که فردی که دارای هوش، تحصیلات، ثروت و موفقیت و چیزهای دیگه است خودش رو به دست یک انسان دیگه بسپاره. این دیدگاه خصوصا در بین مردم غرب پررنگ‌تره. چون این آدما عقیده دارن که اگر چیزی برای درک کردن و شناخت وجود داشته باشه، حواس پنجگانه اون رو شناسایی میکنه. یعنی اعتقاد به داشتن منطق صرف. اما مردم دنیای شرق ارتباط نزدیکتری با قلب خودشون و نیروهای نامرئی دارن و در عمق وجود خودشون احساس میکنن که نیروهای فراتر از اونها در جهان وجود داره. از این جهت مردم شرق دنیا روح بازتری برای پذیرش نیروهای نادیده دارن. تسلیم بودن در مراقبه. یکی از جنبه‌های تسلیم شدن تو مراقبه به این معنیه که فرد اجازه بده توی یک لحظه امواج مغزی به قدری کوتاه بشن که ذهن عقلانی و حس جسمانی ناپدید بشه و توی یک خلأ قرار بگیره. از اونجایی که در لحظه پرتاب شدن در بیفکری و بیهسی فرد احساس میکنه که در حال نابودیه، باید با ایمان خود رو به خداوند بسپره و علارغم احساس ترس ناشی از عادت نداشتن ذهن به چنین حالتی خودش رو تسلیم این تجربه کنه. فرد توی این وضعیت یهویی و ناگهانی در خلأ و بیوزنی قرار میگیره. گاهی تو مراقبه وضعیتی شبیه به معلق بودن در فضایی بدون نور و بعد دست میده. درست مثل یک فضانوردی که کابل اتصال خودش رو به سفینه از دست داده باشه. هیچ اطلاعاتی از وضعیت و سرنوشت خودش نداشته باشه و بی هدف در فضا معلق باشه. چنین فردی اگر به این نکته برسه که تمام فضای اطراف اون رو لرزشی از هستی پر کرده، ترس خودش رو از یاد میبره. در حقیقت فقط آدمهایی به تعالی میرسن که تمام تعلقاتشون رو از جمله خود رها کنن و تسلیم کرده باشن و به اصطلاح دربند چیزی نباشن. در نهایت باید گفت جنبه دیگه تسلیم بودن در تمرین مراقبه یا هر نوع عبادت دیگه‌ای به این معنیه که در هر بار مراقبه اون رو با دیگر مراقبه های خودش متفاوت بدونه و پذیرای بروز هر نوع اتفاقی توی اون باشه. هرگز و هیچ وقت هیچ کدوم از تمرینات خودتون رو با دیگری مورد مقایسه قرار ندید و هیچ نوع ترجیحی برای یکی از تجربیات خودتون قائل نباشید. به زبون ساده تر، هیچ وقت و هرگز به قضاوت و تحلیل تجربیات خودتون نپردازید. برای یک مراقبه‌گر حقیقی نباید هیچ گونه تفاوت و ترجیحی بین تمرینات و تجربیات مختلفش وجود داشته باشه. هر نوع ترجیح و مقایسه ای از منیت انسان سرچشمه داره و از اونجایی که سکون و منیت نمیتونه همزمان حضور داشته باشه، هرگاه وارد تحلیل و مقایسه شدید که ناشی از حضور منیته، به این معناست که مراقبه و سکوت پیشاپیش پایان پذیرفته و تمام شده. اما سخن آخر، اینطور به نظر میرسه که این دنیای ظاهری دنیای جامده. چون حواس پنجگانه ما آدم ها تمام عناصر ظاهری و قابل مشاهده رو به عنوان حقیقت باور داره. ولی دنیای جامد و ظاهری توهمی بیش نیست. دانشمندا ثابت کردن که تمام عناصر جامد در اصل از انرژی های غیر جامد شکل گرفتن. درون هر شیء اتم های در حال حرکت هستند و در مادون خود اتم ها هم تپشی نورانی چشمه آفرینش رو تشکیل میده. اون روح پیر که با 9 ماه سکوت و درد و رنج که با ذهن ساکت و تیزش فراتر از ظواهر رو میبینه، به دنیای مادون اتم دسترسی پیدا کرده. دنیای مادون اتمی دنیای آفرینشه. اگر بتونید خلوت و سکوت ذهنی خودتون رو به سطح تعالی برسونید، کلید بهشت آفرینش رو به دست میارید. سراسر اون بهشت با نبض قلب خدا میتپه و اون تپش مربوط به خود آفرینشه. تپش قلب اون دوست یا خدا سرشار از عشق و آگاهی مطلقه. با هر تپش نیروی آفریننده، میلیون ها موجود زندگی خودشون رو توی دنیای مادی آغاز میکنن و شروع میکنن. خبرگانی هستن که به این نبض آفریننده دسترسی دارن و چون میتونن به اعماق وجود عناصر رخنه کنن، قادرن که تمام نیازهای خودشون رو برطرف کنن. در پایان امیدواریم که هوپوکست شما رو به حقایق عالم نزدیکتر کرده باشه. تمام متن‌ها و تمام حرف‌هایی که توی این 24 هوپوکست توسط من یعنی حسین توکلی خونده شد، نوشته‌های شهریار شهیر عزیز بود. همونطور که توی هوپوکست اول گفته بودم، قرار بود شما رو با نویسنده این برنامه بیشتر آشنا بکنم و در این هوپوکست 24 این کار رو قراره انشالله انجام بدم. شهریار شهیر عزیزم گفته هوپوکست سال 1400 رو با آخرین نوشته هام که منتظر مجوز چاپش هستم به نام و خدایی که در این نزدیکیست انشالله شروع میکنیم. دوستانی که علاقه به خوندن این کتاب دارن میتونن فایل PDF اون رو در وبسایت شخصی خود شهریار شهیر عزیز به آدرس شهریارشهیر.com دانلود کنن و بخوننش. پیشا پیش بهترین ها رو براتون آرزومندیم. تا هوپوکست بعدی خدا نگهدار.
Shock.